بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. دیروز چند تو روایت، چهار تو روایت خوندیم که این روایات را به عنوان دلیل برای قول شیخ طوسی ذکر کردند. این روایات دلالت می‌کرد بر این که بایع در زمان خیار مشتری ضامن مبیعه، و با توجه به این که تلازم هست بین زمان و ملکیت، هر کسی که ضامن همون کس هم مالکه. بنابراین معلوم میشه که مشتری در زمان خیار مالک نیست، بایع مالکه و چون مالکه ضامنه. مرحوم آیت الله تبریزی رضوان الله علیه، ایشون یک روایتی رو شاهد آورده که دلالت میکند بر این که مشتری در زمان خیار مالک میشود، یعنی برخلاف این روایاتی که شیخ انصاری نقل کرده. اون روایت هم صحیحه علی ابن رعاب که شیخ انصاری این صحیح رو در بحث خیار حیوان و در خیار شرط اونجای مکاسبم شیخ اینو نقل کرده. آی تبریزی میفرماید که توی این کتاب ارشاد و طالب صفحه 522 جلد 4 می‌فرماید صحیحه علی ابن رعاب دلالت می‌کنه که مشتری در زمان خیار مالک است. حدیثم اینه، علی ابن رعاب میگه سوال کردم ما شرط فی الحیوان، این عبارتی که آقای تبریزی نقل کرده دو سه جاش غلط داره، حالا دیگه خیلی هاش انداخته، یعنی خیلی کلمات حالا اینجور که من میخونم درسته. روایتش خیلی معروفه، حالا تو وسایل و شیعه همون اوائل جلده 18 وسایله. قال ما شرط فی الحیوان، قال ثلاثه. عرض مهنم کتاب اینجور نیستم، من دارم اینجوری میخونم. قال ثلاثه ایام للمشتری، خیار توی حیوان چگونه است؟ امام علیه السلام فرمود 3 روز مشتری خیار داره. اشتر تا املم یشترت، چه اینکه شرط خیار بکنند یا نکنند. فا این احدث المشتری فی مشترا حدثن قبل از 3 ایام فذالک رزن منه فلا شرطه. اگر مشتری تصرفی کرد توی این 3 روز خیار ساقط می شود. قیل له و مل حدث، کسی به امام علیه السلام عرض کرد که این احدثه، اگر حدثی ایجاد که حدث یعنی چی؟ قال امام فرمود این لامسه، اگر دست زد او قبله یا تقبیل کرد او نظر منها الى ماکان یحرم علیه قبل شرا، یا یه نگاهی به این کنیز کرد که قبل از خریدن حرام بود، حالا اونجور نگاهی کرد؟ فذلک رضا منه بالبیع ولا خیاره، این رضایت به بیعه و دیگه خیاری هم نیست. آیت الله تبریزی میفرماید فان ظاهرها، ظاهر این روایت، جواز و تصرف المشتری فی الامت بعد الشراء، مشتری بعد از خریدن کارهایی رو میتونه انجام بده که قبل از خریدن نمیتونست انجام بدهد. معنای این کلام هم اینه که یعنی مشتری در زمان خیار مالکه، قبل از خریدن نمیتونست دست به این کنیز بزنه، الان در زمان خیار میتونه دست بزنه، پس معلوم میشه در زمان خیار مالک بوده. بله، اولا خیلی ممنون. ایشون بفرمایند که همین که تصرف بکنه خیار ساقط میشه و بحث ما درباره تصرف در زمان خیاره، این تصرف میشه تصرف بعد الخیار، این اشکال آغاست. اینا الان خود آقای تبریزی جواب میده، الان خودشون جواب میده. میفرماید که ان تحریم الشیء و جوازه به مجرد شروع فی ارتکابه غیر معقوله، آی تبریزی میفرماید که اگر کسی اینجوری بگه، بگه وقتی کنیز را میخریم تا سه روز خیار داریم، در زمان خیار اگر که تصرف نکرده خیار داره و مشتری مالک مبیع نشده، مالک این کنیز نشده، همین که خواست دست بزنه مالک میشود. آقای تبریزی میفرماید این غیر معقوله که بگوییم انسان یه چیزی برش حرامه اما همین که خواست انجام بده میشه حلال. دست زدن به این کنیز در زمان خیار حرامه، اما اگر که دست زد حلال میشود. معقول نیست تحریم و شیء، یه چیزی بگیم حرامه، دست زدن به این کنیز حرامه، و جوازه به مجرد شروع فی ارتکابه، به مجرد اینکه میخواد مرتکب بشه دست بزنه بگیم که حلال میشه. بعدم ایشون میفرماید خب چرا اصلا حدیث فرمود که قبل از شراء، چرا نگفت قبل از این عمل؟ فرمود کاری که قبل از شراء حرام است الان جایز میشه. اگر حرف شیخ طوسی بود باید میگفت که عملی که قبل از این تصرف حرام بوده الان میشه حلال. این فرمایش های تبریزی. به این حال من یکی دوتا مثال بگم تا بعد اشکال این فرمایش عرض کنم. اگر کسی مثلا به شما بگوید آقا عبد خودتون را از طرف من آزاد کنید، شما عبد خودتون را از طرف من آزاد کن، یا حالا ساده ترش همین امروزی یه مستحقی میاد من به شما میگم که آقا شما مثلا این مقدار پولتون را از طرف من به این آقا بده، بعدم من به شما میدم، این اصلا درست شرعی حلاله یا حرامه؟ اگر پول مال شماست، پول شما از طرف شما صدقه داده میشود. اگر که پولم مال منه تو دست شما چه میکنه؟ معقول نیست که یک مالی از جیب یک نفر در بیاد و عوضش تو جیب کس دیگر برود. مثلا شما پول را بدید اما ثوابش مال من باشه، این معقول نیست. اگر پول مال شماست، صدقه مال شماست، ثوابش مال شماست. نمیشه که مال شما از طرف من صدقه داده شود، مگر اینکه یکی از این دوتا باشه. شما مال خودتون رو اول به من ببخشید، بعد مال که شد مال من، حال مال من رو به اون آقا صدقه بده. اینجوری عیبی نداره. یا اینکه بگیم که نه، شما مال خودتون رو به اون آقا صدقه بدهید، ثواب این صدقه رو به من هدیه کنید. اینجوری هم میشه. همین. اما عیبی نداره. اما وکالت تو این که شما وکیلید که مالتون رو به من بدید، نه به اون آقا ها. بلا مالی که مال شماست، این که معنا نداره که من بگم شما وکیل منید که مال خودتون رو به اون آقا بدید، این که معنا نداره. این تو ذهن آی تبریزی اینه. این که آیت الله تبریزی میفرماید در زمان خیار معقول نیست بگوییم دست زدن به کنیز حرامه، اما همین که خواست دست بزنه میشه حلال. اصلا هر چیزی رو که میگن حرامه، یعنی که اون کارو انجام نده، نه اینکه بگیم که یه کاری حرامه اما همین که خواستی انجام بدی میشه حلال. خب معنا نداره. خب مگه میشه با قصد یه چیزی تو معاملات انجام بشه؟ تو معاملات یا قول میخواهیم یا فعل، نه اینکه قصد. قصد نیت توی معاملات چیزی رو حلال نمیکنه یا حرام نمیکنه. خب حدیثم همینو میگه دیگه. حدیثم همینو میگوید، میگه که اگر که یک نگاهی بکند که قبلا حرام بوده، این نگاه اصلا مسقط خیاره. اما نه اینکه این نگاه چیزی را حلال بکنه یا حرام بکنه. حالا نه، با قصد چیزی نمیشه. خب این حالا فرمایش های تبریزی. و اما جواب این فرمایش اینه ها، این همین مثالی که خود آیت الله تبریزی زده، یعنی کنیزی را خریدند در زمان خیار که مشتری مالک نیست و حرام دست بزنه. اگر دست بزند خیار ساقط میشه و مشتری مالک میشود. این مثال و صدها مثال دیگه، مثل همون مثالی که گفتم که شما پولت رو صدقه بده از طرف من، از طرف من صدقه بده. یا اینکه دو نفر میرن یه جا بستنی بخورن، این میخواد مال اون رو، بستنی خوردن اون رو حساب بکنه، یا این کرایه اون رو حساب بکنه. از اینجور موارد خیلی هست. اینا همه، تمام این موارد راه حلش اینه هم. باید اینجوری بگیم، بگیم ملکیت آنما فقط از راه جمع بین عدل درست شده. این که میگوین اگر کسی پدر خودش عبد بود، پدر خودشو خرید. انسان مالک پدر خودش نمیشه، مالک محارم نمیشه. ولی اگر کسی پدر خودشو خرید صحیحه و این پدر آزاد میشه. اینجا میام میگیم آنما مالک پدر میشود، همین که مالک پدر شد پدر آزاد میشود. این آنما یه لحظه مالک پدر میشه، این فارسیش اینه، یعنی روایات با هم متعارضه، جمع بین روایات بینه، اینو میگن ملکیت آنما. یه روایت میگوید انسان مالک پدر نمیشود، این یک روایت. یه روایت هم میگوید هر کس پدرش را بخره آزاد میشه. یه روایت هم میگوید لا اتقه الا فی ملک، از یه طرف بگیم آدم مالک پدر نمیشه، از یه طرف هم بگوییم صحیح بخره و پدر آزاد میشه، از طرفی هم میگیم آزادی شرطش چیه؟ ملک. جمع بین این سه تا روایت به چی میشه؟ جمعش میینه که بگویم آنم ما، همی که پدر را خرید مالک میشود، مالک میشود و آزاد میشود. بلا ملکیت آنمایی که جایی نیست، یعنی این طور نیست که گاهی انسان یک لحظه چیزی را مالک میشه و از ملکش میره بیرون. این جمع بین روایاته که این حرفا میزنیم. در ما نهنفی این چوریه ها، کسی که یک کنیزی را خرید در زمان خیار، حرامه به این کنیز نگاه کنه یا تصرف بکنه. از طرفی روایت میگوید اگر دست زد به این کنیز حلاله و خیارش هم ساقط میشه و کنیز ملک مشتری میشود. جمع بین اینها به چیه؟ جمعش بینه که بگم کنیزی را که میخرید در زمان خیار مالک نیستید، آنمای قبل از نگاه کردن یا دست زدن، یک ثانیه قبل از این که دست بزنید خیار ساقط شد و کنیز ملک شما شد، حالا که دست میزنید حلاله. این فقط جمع بین ادله است، نه اینکه یعنی واقعا ما اصلا یه ملکیت اینجوری داریم. اونجایی که دو نفر تو ماشین هستن، یکی میخواد کرایه اون یکی رو حساب بکنه، دو نفر بستنی میخورن، این میخواد پول بستنی اون رو حساب بکنه. اگر که ظاهر کلام مکاسب و این درس ها باشه، باید بگوییم تمامی معاملات حرامه، به خاطر اینکه پول از جیب هر کس در اومد، عوضش هم باید تو جیب همون کس بره. نمیشه که بستنی رو شما بخورید پولشو من حساب بکنم، که سمن از جیب یکی در بیاد معوض تو جیب یکی دیگه بره، این که نمیشه. این اصلا معامله اینجوری باطله. ولی اشکال نداره که ما اینجوری بگیم، ما بگوییم جمع بین ادله. جمع بین ادله یعنی ملکیت آنما. آنمای قبل از این که این آقا کرایه اون رو حساب بکنه، این پول از جیب این میرود به جیب اون آقا که بستنی خورد، بعد این داره پولی که مال شماست میدهد به اون صاحب مغازه. اگر اینجوری بگیم خب اشکال نداره. درسته؟ خوش شما بدید. خب اون شرطش اینه که اون طرف هم راضی باشه دا. به هر حال، یعنی به هر حال این معنا ندارد که پول از جیب یه نفر در بیاد عوضش تو جیب یکی دیگه بره، این شدنی نیست. راه حلش هم اینه که بگوید آنما قبلش، آنما ملک از این به اون منتقل میشه. عرض کردم این هیچ معنای معقولی نداره دا. اما این که میگه ملکیت آنما، فارسی ملکیت آنما اینها، جمع بین ادله این است. هیچی. من در واقع این ملکیت آنما فارسش اینا میخوام بگویم که اون لا اطق الا فی ملکن تخصیص نخورده، اطلاقش درسته. میشد من اینجوری بگم، بگویم لا اطق الا فی ملکن الا اونجایی که آدم پدرشو میخرد آزاد کنه، میشد اینو بگم تخصیصه. اما برای اینکه این روایت به صورت حصرس و حصرم تخصیص زدنش خیلی سخته، برای اینکه نخوام اینو تخصیص بزنم، یه ملکیت آنمایی رو فرض میکنم، نه اینکه واقعا ملکیتی باشه دا. ملکیت آنما تقدیریه، فرضیه، تصور فقط، واقعیتی نداره دا. فقط جمع بین ادله این کارو میکنه. نه تو چیز که تو شرکه هیچی نداریم، اما ما برای این که این قواعد فقهی به هم نخوره این کارو میکنیم. عرض کردم شما اگر که ملکیت آنما رو نخواستید بگویید، بفرمایید که اون روایات تخصیص خورده، میتونید این کارو بکنید. اما چون تخصیص زدن به یه حدیثی که میگه لا اتق الا فی ملک و حسره، تخصیصش مشکله، اون کارو میکنیم. پس تو بله، خب همین، خب احسانه یعنی چی؟ ببین این که پول میده به این نونوایی، میگه که هر فقیر اومد یه نون بهش بده، این توجیهش اینه که اینجوری بگیم، بگوییم این پول مال من، پیش شما امانت، هر فقیر اومد یک نون مال من، چون پول از جیب من داره میره، اون نونم بشه مال من، بعد شما وکیل نون من رو به اون بدید. اینجوری درسته، اما این غلطه که من بگویم پول از جیب من برود نونش هم بیاد تو جیب اون فقیر. این اصل معامله باطله. اگر هبم باشه پس باید اینجوری باشه دا. این پول من رو بگیر، یک نون به من بفروش، الان نون مال منه اما دست نونوایی، بعد نون من را هدیه کن به اون فقیر. خواهم اینه دیگه، ندیه منو نداره که، نمیشه که من اینجوری بگم، بگم که این پول آقای نون با دست شما، هر فقیر اومد یه نون بهش بده، یعنی چی؟ یعنی پول من بدم نونشو اون میگیره، این که باطله. همینه دیگه، بله، یعنی غیر از این اصلا نمیشه. آها بله، آها همین، یعنی پول من نونم مال من، این شد یه معامله داد و ستد، پول از جیب هر کس در اومد، نونم بره تو جیب همون کس. بعد این نونی که مال منه، شما یه نونوا وکیل از طرف من که نون من رو بده به اون آقا. این درسته؟ چرا؟ بله بله بله، بله چون شک داری یه دلیل برای این بود که صحیحه علی ابن رعاب آیا دلالت میکند بر اینکه مشتری در زمان خیار مالکه یا نه. آیت الله تبریزی فرمود که اینکه میتونه در زمان خیار دست بزنه به این کنیز، این دلیل بر اینه که مالکه. اینجوری فرمود. عرض من اینه که نه، این دلیل نمیشه، به خاطر اینکه کسی که یک کنیز را خرید، شاید شیخ طوسی بگوید مالک نیستید، اما دست زدن جایزه. یعنی چی دست زدن جایزه با اینکه مالک نیستید؟ یعنی آنمای قبل از دست زدن خیار ساقط شد و مالک شدید و حالا کنیز خودتون رو دست زدید. بله، آره، میگم که هم قبل از عقد نگاه به این کنیز، دست زدن به این کنیز حرام بود، بعد العقدم در زمان خیار طبق نظر شیخ حرامه و مسلمنم میشه دست زد. چجوریه که بگیم هم دست زدن حرامه هم جایزه؟ میگیم تا دست نزدید این نامحرم بود، ملک شما هم نبود، همین که خواستید دست بزنید آنم مای قبل از دست زدن مالک شدید، بل ملک خودتون بوده. دقیقا مثل این که اگر کسی زن خودشو طلاق داد، خب این که طلاق داد میشه نامحرم، در زمان عده دستشو زد به همین زن، این دست زدن حلاله یا حرامه؟ اگر بگوییم که خب زن نامحرمه، خب دست زدن به نامحرمم که حرامه، اگرم بگویید که با خود این دست زدن رجوع شد در طلاق، باید بگویید اولین لحظه دست زدن حرام بود، لحظه دومش حلاله. در حالی که اولین لحظه و دومین لحظه هم نداره، همش حلاله. تنها راهش اینه که بگیم کسی که زنش را طلاق داد، این زن شد نامحرم در زمان عده، اگر دست زد آنمای قبل از دست زدن رجوع شد، همین که رجوع شد حالا که دست زد حلاله. بله بله نه، امام میفرمود اون نگاهی که قبل البی حرامه، اون نگاه قبل البی حرامه در زمان خیارم حرامه، اون جور نگاه قبلی در این زمانم حرام است، ولی آنم ما حلال میشه دیگه. بگذاریم شما موقعی که همین میاندازه تو این صندوق صدقات، اینو اعراض کردید دیگه، اعراض کردید از این مال. وقتی اعراض کردی اون صاحب نمیدونم کمیته امداد اون برمیداره به هر کی خواست میده. خیلی خوب، حالا بگذاریم. نه بینیم ارز کردم اصلا ملکیت آنمایی ما تو شرع نداریم، هیچ حکم شرعی هم نداریم رو ملکیت آنما بره. ملکیت آنما یه چیز من در آوردیه فقط برای جمع بین ادله. اگر شما تونستید بین روایات یه جور دیگه جمع بکنید، مثل همون تخصیصی که گفتم، نیاز به این ملک آنما نیست، این فقط یه امر فرضیه. ملکیت معلق باطل، چه تعلیق توش باطل منخطع نمیتونیم اونه بگوییم دیگه. چه ترازی که فایده نداره که یکی بگه من راضیم که شما به کنیز من نگاه کنید، این که چیزی رو درست نمیکنه. خب بله، اگر خیار خودش رو ساقط کرد، این همونیه که گفتم نیت قصد فایده ای ندارد. ذوالخیار اگر میخواد که خیار خودشو ساقط کنه، یا باید با قول این نیت خودشو ابراز کنه یا با فعل نیت بکنه که من خیارمو ساقط کردم، که فایده نداره. فایده نه، یا به زبان بگه خیارمو ساقط کردم بعد دست بزنه، یا اینکه نه، اگر که به زبان نگو با فعل خودش، فعلش هم اینه که دست بزنه. نیت اسقاط خیار هیچ ثمره ای ندارد. خب بگذاریم از این حرفا، بگذاریم. شاهد جمع اینه که ما تو روایات زیادی داریم که میگوید چیزی را انسان میتواند مالک بشود و این مالکیت فقط یه ثمره داشته باشه و اونم اعتق، ثمره دیگه نداشته باشه. اینجور روایاتی داریم، اونا میشه شاهد جمع. حالا خب آخریه شما میشه، وقت دیگری هم میگه حرف شیخ طوسی ها دارم میگم، نه حرف شیخ انصاری. بله، پس شیخ طوسی میتونه اینجوری که من میگم بگوید یا نه؟ چرا؟ حرف سر این بود که صحیحه علی ابن رعاب کدام رو دلالت میکنه. آقای تبریزی میفرمه صحیحه علی ابن رعاب میفرماید که مشتری در زمان خیار مالکه. من میگم نه، منش این نیست، شاید منش اینه ها، در زمان خیار مالک نیستید، اما آنمای قبل از تصرف مالک میشوید. این فرمایش شیخ خیلی خوب. حالا جنبندی بحث، بین چهار تا روایت داشتیم که این روایات را بعضی ها ادعا کرده اند به نفع شیخ طوسی است، بلکن اولا این روایات، این چهار تا روایت همشون از بحث خارجند. علت این که اینا از بحث خارجه اینه که بحث ما درباره خیار مشترک یا خیار بایع بود، در حالی که این روایاتی که دیروز خوندیم همشون درباره خیار حیوانه، که خیار حیوان خیار مختص به مشتری است. و حتی شیخ طوسی توی خیار مختص به مشتری ملکیت در زمان خیار رو قبول دارد. اگر کسی بگه این روایات دلالت می کند بر عدم ملکیت در زمان خیار، اگر کسی این حرفو بگوید، اینو هم ما باید جواب بدیم هم شیخ طوسی، یعنی شیخ طوسی هم باید اینا رو جواب بده، نه اینکه به نفع اونه، این به ضرر اونه. چون شیخ طوسی تو خیار مختص به مشتری قائل به ملک هست، قائل به ملک هست، در حالی که این روایات میگوید در خیار مختص به مشتری ملک نیست. یعنی این روایات ضد شیخ طوسیه، ضد ما هم هست، ضد اونم هست. پس اولا این روایات یه چیزی را میگوید که از بحث خارجه و هم ما باید جواب بدیم هم شیخ طوسی، اینو به نفع هیچ کس نیست، این روایات به ضرر همه است. این اولا. ثانیاً این که این روایاتی که ظاهرش اینه که مشتری مالک می شود، این روایات یا باید مخصص اون حدیث نبوی باشد که حدیث نبوی می فرمود که الخراجو به زمان، و معنای الخراجو به زمان، الخراجو به زمان چند جور معنا کردیم، 3-4 جور. یک معنای الخراجو به زمان این بود که منافع هر شیعی مال اون کسیه که مالک اون شیعه، منافع زمان داره، همچنان که عین مال زمان داره، هر کسی که ضامن عین ماله، منفعت هم مال اونه و منفعت را هم ضامنه. این الخراجو به زمان اینو میگوید، میگه هر کسی که مالک ضامنه، منافع مال اوست. این چهار تا روایتی که دیروز خوندیم میگوید که در زمان خیار مال مشتری است اما بایع ضامنه، مال یکیه اما کس دیگه ضامنشه. الخراجو به زمان میگه هر کسی ضامن مال خودشه، هر کس مالکه همونم ضامنه. این روایات میگوید در زمان خیار مشتری مالکه اما کس دیگه ضامنه. به عبارت دیگر این چهار تا روایت میشود مخصص الخراجو به زمان. الخراجو به زمان میگه هر کس ضامن مال خودشه، اون روایات میگوید الا در اینجا که در زمان خیار مال مال شما یه مشتری است اما کستی زامنشه، یا این کار رو باید بکنیم، یعنی اون روایات رو مخصص این روایت بگیریم، و یا اینکه اصلا این کار رو بکنیم بگوییم که این چهار تا روایتی که دیروز خوندیم اینها مخصص احل الله البیع. احل الله البیع میگوید که خدای متعال بیع و حلال کرده، یعنی هر کس چیزی را خرید از همون موقع مالک است. هر کس هر چیزی را خرید از همون موقع مالک است و خودش هم ضامنه. خودشم هر چیزی خریدید از همون موقع که خریدید مال شماست و شما هم ضامن مال خودتونید. این روایت میگه مگر در اینجا که اینجایی که خیار مختص به مشتریه کستی زامنه. خب اشکال نداره. نه اگر که یک روایتی رو اصلا مجمله که مرادش معلوم نیست، خب این نمیتونه مخصص باشه چون اصلا حجت نیست. ولی اگر که مراد حدیث فرض کنید روشنه، مثلا فرض کنید این حدیث داره میگوید که مشتری در زمان خیار مالک هست، فرض کنید اینو میگه و من توش ابهام ندارم، در این صورت میگیم که این روایت میشه مخصص آیه. پس این روایات یا مخصص آیه است یا مخصص الخراج به زمانه، و وقتی هم که ندونستیم مخصص کدام است باید اینجوری بگیم، باید بگیم که اگر نوبت برسد به اصول عملیه، چون معلوم نیست که اینا مخصص آیه است یا مخصص الخراج به زمان، اگر رجوع بکنیم به اصول عملیه، اصول عملیه همیشه موافق با شیخ طوسیه نه با مشهور. شیخ طوسی میگفت کسی که چیزی را خرید مالک نمی شود تا زمانی که خیار هست. اصول عملیه هم همینو میگه، میگه این مال قبل از این که من بخرم مال بایع بود، حالا که خریدم شک میکنم مال من شد یا نه، اصل عدمشه، من مالک نیستم، مالک نیستم تا که هر وقت که خیار تمام شد اون موقع دیگه میشه مال من. یعنی استصحاب عدم ملکیت موافق با شیخ طوسیه. این حالا هنوز یه ادامه داره، انشاءالله فردا درس میدیم.